شنیدیم. خب موضوعی که هفته دیگه در پیش داریم در روی موج جوانی گفتگو هست و سوال ما از شما این است که چرا در افغانستان گفتگوها به جایی نمیرسه؟ حتما شما هم به این سوال فکر کردین. میگن گفتگوها بهترین راه برای رسیدن به تفاهم هاست. خب آخرین بخش را هم با ما همراهی بکنیم.
گلانه
ما دست از سر قانون سوم نیوتن بر نمی داریم. یکی قانون سوم نیوتن میگه هر عملی عکس العملی داره کاملا درست است. کسی که به ما خوبی کنه ما بیشتر با او خوبی میکنیم، اما کسی که با ما بدی میکنه آیا باز هم با او بدی کنیم؟ خب بله، گفتن که موشک جواب موشک یا گفتن که کلوخ انداز پاداش سنگ است، ولی آیا اینا در زندگی روزمره و عادی ما جای دارن؟ اگه ما هر چیزی را در زندگی عادی ما مقابله به مثل بکنیم چی خواهد شد؟ ما با کسای زندگی میکنیم که شاید بعضی خواسته یا ناخواسته به ما بدی هم بکنن. دوستی میگفت کسی که به ما بدی کنه اتو تنبیهش کنم که خودش بفهمه. برش گفتن چی کار میکنی؟ گفت در حقش خوبی میکنم. هیچ تنبیه شدیدتر از خوبی در حق دیگران نیست. این قسمی هم او شخص عاشق رفتار میسازم، هم دیگه او بدیش تکرار نمیکنه. امام علی علیه السلام میفرمایند با بدان نیکی کن تا از بدی آنها جلوگیری کنی. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما. مراقب خودتان باشید. کرونا همچنان هست، همچنان جدی. انشالله که شما هم فاصله های اجتماعی را رعایت میکنین. تا شنبه خدایا رو نگهدارتان باشه.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید که سابه بانگه در آئه
بارک بیانه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید تحقیقات جدید نشان می دهد که باکتری و میکروب های موجود روی گوشی تلفن همراه یا موبایل ها از سنگ دستشویی و مستراح هم زیادتر است؟ در حقیقت باکتری های موجود روی گوشی تلفن همراه از هر چیز مستعمل دیگری در این ردیف بیشتر است. نکته جالبتر این که به علت افزایش حرارت تلفن‌های همراه در حین استفاده، این گوشی‌ها تبدیل به محیط‌های مناسبی برای تکثیر و رشد باکتری‌های خطرناک میشن. میزان این قسم باکتری‌ها حتی از دستگیره دروازه صفحه کلید و حتی کف کفش و بوت‌های شما بیشتر خواهد بود. پس بعد از استفاده طولانی از گوشی موبایل، دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/parstoday_dari ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار اشرف خانی با مقام قطری. ظریف: ایران برای ادامه گفتگوهای بین الافغانی آماده است. و انتشار بیانیه پایانی مذاکرات بین الافغانی در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، خدمتگزار شما در بخش خبری ساعت 6. رئیس جمهور افغانستان با نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر دیدار و در خصوص آخرین تحولات مهم منطقه گفتگو کرد. در دیدار اشرف خانی با مطلق بن ماجد القحطانی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، مقام قطری بر اهمیت نقش علمای اسلامی در ترغیب طالبان در جهت توقف خشونت و برگشت به میز مذاکرات تاکید کرد. پیش از این نیز محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه افغانستان، با مطلق بن ماجد القحطانی، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه قطر در امر مبارزه با تروریسم دیدار و بر حمایت از روند صلح و مالکیت و رهبری افغانها تاکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ایران برای ادامه گفتگوهای بین الافغانی آماده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست پایانی گفتگوهای بین الافغانی تهران با تشکر از هر دو هیئت که در این گفتگوها صلح و راحتی و آسودگی مردم افغانستان را اولویت گفتگوهای خود قرار دادن، گفت که شجاعت در صلح مهمتر از شجاعت در جنگ است. ظریف افزود که برای صلح باید ایثار و گذشت داشت و از خواسته های حد اکثری چشم پوشید و به خواسته های طرف دیگر توجه کرد، خصوصا در این گفتگوها که طرف دیگری وجود ندارد و هر دو طرف برادران هم و در جستجوی صلح و آرامش برای ملت افغانستان هستند. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که ملتی که 40 سال است در رنج و زحمت از حق دارد که مخالف جنگ باشد. ظریف خاطر نشان کرد از این فرصت استفاده کنید و هر چه زودتر جنگ را در افغانستان پایان دهید و برای مردم افغانستان فرصت توسعه فراهم آورید. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همیشه آماده است تا به هر صورت که مایل باشید ادامه گفتگوهای شما را تسهیل کند. طرفین شرکت کننده در نشست بین الافغانی صلح در تهران بیانیه شامل 6 بند صادر کردند. طرفین شرکت کننده در نشست بین الافغانی صلح که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در تهران برگزار شد، بیانیه شامل 6 بند صادر کردند. در محورهای ششگانه این بیانیه آمده است که هیئت‌های طرفین از مساعی و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در مورد تأمین صلح در افغانستان و مهمان نوازی‌های به عمل آمده ابراز امتنان می‌نمایند. در این بیانیه آمده است که هر دو طرف با درک مشترک از خطرات ناشی از ادامه جنگ و صدمه‌ای که از آن متوجه سلامت کشور افغانستان می شود، با توافق رسیدند که جنگ راه حل مسئله افغانستان نبوده و باید همه تلاش‌ها در جهت رسیدن بر راه حل سیاسی و صلح آمیز جهت‌گیری شوند. در ادامه این بیانیه تأکید شده است که گفتگوها در فضای صمیمانه صورت گرفت و همه مسائل به صورت مفصل و با صراحت مطرح گردید. در این بیانیه تأکید شد که طرفها نشست تهران را فرصت و زمینه جدیدی برای تقویت راه حل سیاسی معضل افغانستان می‌دانند. نشست گفتگوهای بین الافغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت‌های عالی جمهوریت و هیئت عالی سیاسی طالبان دیروز چهارشنبه به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تهران افتتاح شد. ظریف طی سخنانی در مراسم افتتاحی این نشست ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک به روند گفتگوها بین جناح‌های افغانستان با منظور حل و فصل بحران‌های جاری در این کشور بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای کمک به توسعه همه‌جانبه افغانستان پس از برقراری صلح تأکید کرد. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل تأکید کرد که ایران دوست و همسایه قابل اعتماد افغانستان است. حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل، روز پنجشنبه در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت که گفتگوهای دو هیئت افغانستان در تهران و تأکید آنها بر نفی مداخله خارجی، نفی خشونت و جنگ قابل تحسین است. امیرعبداللهیان در ادامه نوشت که جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که دوست، برادر و همسایه قابل اعتماد افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به میزبانی ایران از هیئت‌های طالبان و سیاسیون افغانستانی به نقش سازنده ایران در مذاکرات صلح اعتراف کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک نشست خبری ابتدا با تفره رفتن از پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نقش ایران در روند صلح افغانستان گفت که همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه در آینده افغانستان زینف هستند و باید از این نفوذ خود به طور مثبت و سازنده استفاده کنند. وی در ادامه نیز بدون اظهار نظر مستقیم درباره میزبانی تهران از نشست بین الافغانی که همزمان با بنبست مذاکرات قطر صورت گرفته است، افزود که ما می‌دانیم که اجماع منطقوی و حمایت از روند صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها برای صلح بسیار مهم است. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان از تیم‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان خواست تا فوراً به میز مذاکرات بازگردند. دبورا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، پس از پایان دادن سفر خود به قطر و گفتگو با تیم‌های مذاکراتی افغانستان و طالبان، خواستار بازگشت فوری دو طرف به میز مذاکره شد. لاینز همچنین از تیم‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان خواست تا در میز مذاکره برای یافتن راه حل مسالمت آمیز به بحران افغانستان و پایان دادن به درگیری‌ها تلاش کنند. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان پیش از این نیز از طالبان خواسته بود تا جدیت خود را در مذاکرات نشان داده و روند صلح را به عنوان تنها راه پایان دادن به جنگ و امید بخشیدن به مردم افغانستان در اولویت قرار دهند. نماینده ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه در سازمان همکاری شانگهای از تصویب بیانیه مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان در مورد اوضاع افغانستان خبر داد. باختیور خاکیموف، نماینده ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه در سازمان همکاری شانگهای در گفتگو با رسانه‌های روس اعلام کرد که روشن است که برای تصمیم گیری در مورد وضعیت فعلی افغانستان قبل از هر چیز لازم است که نحوه تحولات این کشور بررسی و در نظر گرفته شود. خاکیموف افزود این بحث هم در قالب شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای که 13 و 14 ژوئیه برگزار می شود و هم نشست دیگری از وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و افغانستان در قالب گروه تماس برنامه ریزی شده است. وزیر امور خارجه افغانستان پایبند نبودن طالبان به تعهدات خود را عامل اصلی گسترش جنگ و بحران در این کشور دانست. حنیف اتمر در اشقابات پایتخت ترکمنستان گفت که پایبند نبودن طالبان برای عملی کردن تعهداتشان مبنی بر قطع روابط با گروه‌های تروریستی، کاهش خشونت‌ها و توقف مذاکرات صلح عامل عمده گسترش بحران در افغانستان است. وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی و افغانستان و برخی از نمایندگان سازمان ملل در امور افغانستان روز گذشته در نشستی در اشقابات به میزبانی وزیر امور خارجه این کشور نگرانی خود را در خصوص افزایش سطح خشونت‌ها در افغانستان اعلام کردند. وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان همراه با نمایندگان دفتر سازمان ملل در کابل و نماینده این نهاد در اشقابات ابراز امیدواری کردند تا طالبان هرچه سریعتر به میز مذاکره برگشته و مذاکرات صلح را از سر بگیرند. وزیر امور خارجه ازبکستان در این نشست گفت که صلح پایدار در افغانستان تضمین ثبات و رفاه برای تمام آسیای مرکزی است. وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز گفت که کشورش حاضر است به منظور تطبیق پروژه‌های کلان اقتصادی و اتصال منطقوی از هر کوشش منطقوی و بین‌المللی برای رسیدن به صلح در افغانستان کمک کند. محکومیت و توقف جنگ جاری در افغانستان از سوی علمای دینی این کشور عنوان گزارش ذبیح الله قریشی است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
به نام خدا. علمای دینی جنگ جاری در افغانستان را نامشروع ارام و برادرکشی خوانده خواستار توقف آن شدند. ده ها تن از علما در همایش در کابل پایتخت افغانستان مخالفتشان را با جنگ جاری در این کشور اعلان نموده، ضمن آن که این جنگ را مسلمان کشی خواندند خانه توقف آن شدند. مولوی قانت رئیس شورای علمای کابل با بیان این که جنگ کنونی جنگ ذات البینی و جنگ افغان کشی و نامشروست به پایان هرچه زودتر آن تأکید نموده گفت باید افغانها متحد شده و در برابر این وحشت و برادر کشی استاده شوند. همچنان جمال الدین فائق رئیس شورای علمای ولسوالیهای کابل ضمن تأکید بر توقف جنگ خواهان مذاکرات صلح بین الافغانی گردید. فائق از دو طرف خواست که هرچه زودتر به مذاکره برگشته و برای پیشرفت پروسه صلح نباید شرط گذاشته شود. این در حالی است که طالبان خواست علما را تلاش ناکام از سوی حکومت افغانستان می‌خواند. پیش از این نیز شماری از علمای افغانستان ضمن آرام خواندن جنگ جاری خواهان حل معضل از راه گفتگوهای صلح گردیده بودند و همچنان علمای شماری از کشورهای اسلامی نیز خواهان حل معضل افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی گردیده بودند، اما تا هنوز این تلاش‌ها به نتیجه ننشسته است و جنگ در نقاط مختلف افغانستان به شدت جریان دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
بیش از 1000 پناهنده افغانستانی در پی حمله طالبان به بخش‌های گسترده از خاک افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند. غالب نیت بیکوف سخنگوی مقام ولایت منطقه بدخشان تاجیکستان گفت که بیشتر پناهجویان افغانستانی در آن کشور را زنان، اطفال و افراد مسن تشکیل می‌دهند. با گفته بیکوف، نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، دفتر سازمان ملل در امور امنیت به همراه نماینده دفتر هماهنگ کننده دائم سازمان ملل در تاجیکستان در دیدار با یادگار فیزوف والی بدخشان تاجیکستان از دولت این کشور برای پذیرفتن پناهندگان افغانستانی قدردانی کردند. والی بدخشان نیز در این باره خاطر نشان کرد که مقامات تاجیکستان با تمام ساختارهای دولتی برای تامین حد اکثری پناهندگان با غذا، مسکن و خدمات صحی همکاری می‌کنند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا اعلام کرد که تاریخ برگزاری دور هفتم مذاکرات برجام هنوز مشخص نشده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا امروز پنجشنبه در یک پیام توییتری اعلام کرد که تاریخ شروع هفتمین دور مذاکرات ویانا درباره برنامه جامع اقدام مشترک به دلیل اینکه ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری با زمان بیشتری برای آمادگی نیاز دارد هنوز مشخص نشده است. اولیانوف افزود اگرچه بلا تکلیف های امروز منافع هیچ کشوری را تامین نمی کند و هر چه زودتر مذاکرات از سر گرفته شود بهتر است. و شرکت کنندگان در 16 نشست بین المللی درباره سوریه موسوم به روند آستانه احترام به حاکمیت، استقلال و یکپارچگی این کشور را ضروری دانستند. 16 نشست بین المللی آستانه با حضور هیئت‌های دولت سوریه، معارضان، کشورهای ضامن شامل ایران، روسیه، ترکیه و کشورهای ناظر شامل عراق و لبنان در تاریخ 7 و 8 ژوئیه 2021 در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار شد. در این نشست چند جانبه تلاش‌ها در زمینه ثبات سیاسی در سوریه، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تلاش برای برگزاری 6 نشست کمیته قانون اساسی در ژنو، موضوع گذرگاه‌های مرزی، تحریم‌های آمریکا علیه سوریه و نیز موضوع توقیف شدگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیئت جمهوری اسلامی بر ریاست علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی با هیئت‌های سوریه، روسیه، ترکیه و گیر پدرسون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سوریه دیدار و گفتگو کرد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در پیامی در حساب کاربری توییتر خود نوشت که گفتگوهای بسیار خوبی با هیئت‌های سوریه، عذرخواهی می‌کنم، روسیه، ایران و ترکیه و سوریه داشتیم. گیر پدرسون افزود که بر روی تداوم حمایت این کشورها برای پیشبرد روند سیاسی سازمان ملل با منظور حل بحران سوریه حساب باز می‌کنیم. دیدار اشرف غنی با مقام قطری. ظریف: ایران برای ادامه گفتگوهای بین الافغانی آماده است. و انتشار بیانیه پایانی مذاکرات بین الافغانی در تهران. بسیار تشکر که با مجموع خبرهای این ساعت همراه ما بودید. لطفاً شنونده ادامه این مجموعه خبری و بخش مجلات باشید. همانطوری که می‌دانید، هیئتی از حکومت و طالبان در تهران دیدار داشته و هیئتی هم از قطر به کابل آمده است. در خصوص این دیدارها و نشست‌ها همکارمان قریشی نظرات عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شده که دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید.
همانطور که مستحضر هستید، آمریکایی ها و همپیمانانش در این اواخر تقریبا افغانستان را از جدول اولویت هایش بیرون کشیدن و کوشش اونها به این بودن که دیگه برقسم شون، پرونده افغانستان را مختوم اعلام بکنه و خودشان را از صحنه بیرون بکشن، چون هزینه جنگ برای آمریکایی‌ها خیلی سنگین تمام شده بودند و در خود ایالات متحده هم از طرف جامعه آمریکا فشارهای وجود داشت روی حکومت آمریکا. به این دلیل در تلاش بودن سیاستمداران آمریکا که هر چه زودتر از افغانستان بیرون شوند. به همین دلیل جلساتی را که داشتند، توافقاتی را که با طالبان داشتند، خیلی شتاب زده بودند. به اکثر توافقات رسیدند و دستاویزی برای خودشان درست کردند که گویا ما به اهدافی در افغانستان تعیین کرده بودیم رسیدیم و بعد از این زمانی فرارسته که باید کشور را ترک بکنند. بعد از اینکه آمریکایی‌ها و همپیمانانش یک مقدار دل سرد شدن نسبت به افغانستان، رقیبان دیرینه افغانستان چه آمریکا که اینا در طی دو دهه در تلاشی بودند که آمریکایی‌ها را در افغانستان ناکام بکنن و همواره چالش ایجاد می‌کردند برای آمریکایی‌ها، اینا فعال شدند و به این دلیل وقتی که اینا تلاش کرده وزیر خارجه ایران که جلسه‌ای را برگزار بکنه با نماینده‌های افغانستان و طالبان، در حقیقت میخواین ایرا بگوین که از یک طرف همسایه های افغانستان و خصوص ایران توانایی را دارن که صلح در افغانستان تأمین بکنن و به یک نحوی روی وضعیت صلح در افغانستان تاثیرگذاری خاص خود داشته باشن، و از طرف دیگه هم میخواین به نحوی با آمریکایی ها بفهمانن که گویا صلح بدون کشورهای که در واقع در قطب مخالف آمریکایی‌ها قرار داشتن در افغانستان ممکن نیست. بنابراین آمریکایی‌ها ناکام بودند و این صلح فقط میتونن که کشورهای همسایه یا در واقع رقیبان دیرینه آمریکا در افغانستان تعیین بکنه. به همین دلیل بیشتر این کشورهایی که در یک نوع صفحه متعامد نسبت به آمریکایی‌ها قرار داشتن در این اواخر فعال شدن که تا در واقع موفقیت و توانمندی یا یدی طولای خودشان را در قضیه جنگ و صلح در افغانستان به روح آمریکایی ها بکشانند.
هشدار آمریکا که جامعه جهانی از حکومتی که به زور بریکه قدرت در افغانستان تکیه زده حمایت نمی کند، در حالی که آمریکا غیر مسئولانه این کشور را ترک کرده چرا می رسانه؟
این که آمریکایی‌ها بالاخره هشدار دادن که جامعه جهانی از حکومتی که به زور به حرکه قدرت در افغانستان تکیه بزنن حمایت نمی‌کنن، این طبیعتاً شعار آمریکایی‌ها از ابتدا بودن، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها همیشه شعار دادن که ما از حکومت مشروع، حکومت منتخب، حکومتی که در واقع بر مبنای ارزش‌های مدنی و دموکراتیک در افغانستان شکل بگیرن از این حمایت می‌کنیم. در واقع به همین منظور در افغانستان پایشان کشانیده شده بودند، در ضمن که مبارزه با تروریسم را هدف قرار داده بودند، در واقع حمایت از دموکراسی، حمایت از حکومتداری خوب، ارزش‌های مدنی، اینا هم جز شعارهای آمریکا بودند. بنابراین هنوز هم می‌خواهند به پای همین شعارها مقاومت بکنند و به نحوی در واقع به جهانیان بفهمانند که آمریکایی‌ها هنوز هم در واقع در مورد قضای مربوط به افغانستان حساس هست و افغانستان را فراموش نخواهد کرد، از افغانستان حمایت خواهد کرد و یک دولتی که در واقع مشروع باشه مورد حمایت قرار خواهد گرفت. اینا در واقع به خاطر این است که آمریکایی‌ها خودشان را این گونه بینمایند که گویا افغانستان، آمریکا از افغانستان غیر مسئولانه خارج نشدن و در واقع به اساس یک تقدیم بیرون شدن که بعد از این حمایت‌های غیر نظامی آمریکایی‌ها در مورد افغانستان ادامه خواهد داشت. بنابراین این حرف‌ها بیشتر در راستای همین موضوعات قابل تحلیل.
فکر می‌کنین که تحرک‌های تازه در جهت صلح مؤثر تمام شود؟
در مورد این که آیا تحرک‌های تازه‌ای که در خصوصاً از جانب کشورهای همسایه برای افتادن اینا می‌تونن در جهت صلح در افغانستان مؤثر تمام شود یا خیر، من خیلی هم خوشبینانه نسبت به این مسئله نمی‌بینم. بحث جنگ و صلح در افغانستان خیلی پیچیده هست. طالبان فوق‌العاده مورد حمایت قرار می‌گیرند و از طرف دیگه هم بازیگران منطقه خیلی پیچیده بازی میکنن، به گونه که فهمیده نمیشوند که آیا اینا در جهت تقویه واقعا یک نظام مقتدری در افغانستان کار میکنن یا همچنان منافعشان در گروی جنگ و تشنج در افغانستان است. اینا در واقع موضوعات است که در خور تأمل است. تا جایی که دیده شده همسایه های افغانستان تا هنوز هم صداقتشان را در مورد افغانستان به اثبات نرسانده، بازی های بسیار چند پهلو داشتن و در مورد این که طالبان را مستقیمان مورد حمایت قرار میدن زن و تردید های وجود دارن. به این دلیل فکر نکنم که این اقدامات اخیر کشورهای منطقه بتانن که نقش تعیین کننده در جهت تقویه صلح در افغانستان داشته باشن.
عبدالصمد مشتاق بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم ذبیح الله قریشی درباره پروسه صلح افغانستان. طالبان بار دیگر به شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس افغانستان حمله کردند. منابع امنیتی اعلام کردند که شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس افغانستان امروز برای دومین روز پیاپی هدف حمله طالبان قرار گرفت و همکنون درگیری در اطراف مقام ولایت، فرماندهی پلیس و ساختمان اداره امنیت ملی این ولایت ادامه دارد. آخرین خبرها و مسائل امنیتی از همکارمان آقای محمدی آماده پخش است.
حوزه غرب افغانستان اخیراً دستخوش ناامنی هایی است. شهروندان حوزه غرب کشور به ویژه ولایات مثل هرات، غور، فرا و بادغیس طی ماه‌های گذشته سخت‌ترین روزهای زندگیشان را سپری کردند. طالبان مسلح پیشروی‌های آنچنانی را در این ولایات انجام داده، مراکز امنیتی را به تصرفشان درآوردند و خانه و کارخانه مردم را حتی هدف گلوله باری قرار دادند. اما از سوی دیگر مسئولان محلی در ولایات مختلف حوزه غرب کشور تاکید کردند که این حضور موقتی است و نیروهای دولتی افغانستان به زودترین فرصت ممکن طالبان مسلح را در این مناطق سرکوب خواهند کرد. در تازه ترین مورد عملیات هوایی که در مرکز بادغیس صورت گرفته، تلفات سنگینی بر طالبان مسلح وارد کرده و اعضای این گروه از قلعه‌نو مرکز این ولایت متواری شدند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس گفت کماندان قل اردو با نیروهای کمکی به بادغیس رسیدند. او همچنان گفت که حملات هوایی در مرکز بادغیس باعث شده تا تلفات زیادی به گروه طالبان وارد شده و حتی این نیروها از مناطق مختلف شهر قلعه‌نو خارج شوند. بنابراین به گفته او حالا باید دوباره سربازان امنیتی از قلعه‌نو دفاع کنند و کمربند امنیتی در قلعه‌نو ساخته شود. رئیس شورای ولایتی همچنان گفت این شورش و بحران به دلیل خیانت مقام‌هایی است که در این ولایت حضور دارند و هیچ توجهی به وضعیت امنیتی این ولایت نکردند. در حالی که تماس‌های پیاپی با مقام‌های دولتی در بادغیس گرفته شد، اما این تماس‌ها بی‌پاسخ ماند. این در حالی است که طی شبانه روز گذشته 3 ولسوالی بادغیس در شمال غرب افغانستان به دست طالبان افتاده و مرکز قلعه‌نو هم تا مرز سقوط پیش رفته است. اما با حمایت نیروهای هوایی دوباره قلعه‌نو سرپای استاد و مراکز از دست رفته در حال پاکسازی است. وزارت دفاع افغانستان هم گفته با حضور نیروهای تازه و حملات هوایی طالبان از شهر قلعه‌نو فرار کردند. بر اساس گزارش دیگری، در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت غور 6 جنگجوی طالبان کشته شده و 4 تن دیگرشان بازداشت شدند. زلمه کریمی سخنگوی والی غور گفته طالبان روز گذشته با تجمع در مناطق زرتلی، خسرتی و غیاتک در شرق فیروزکوه می‌خواستند حملات تروریستیشان را علیه پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در شورای غور کابل را اندازی کنند و وضعیت امنیتی این شورا را مختل نمایند که با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شده است. بنابر گفته کریمی در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی 6 طالب مسلح کشته شده، 1 تن زخمی و 4 تن دیگر دستگیر شدند. بنابر گفته او در این عملیات مقادیر جنگ افزار گروه طالبان هم به دست نیروهای امنیتی افتاده است. کریمی همچنان گفت در حال حاضر اوضاع غور عادی است و کمربندهای امنیتی هم مستحکم‌تر از قبل جهت دفع حملات طالبان ساخته شده است. بررسی‌های شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات نشان می‌دهد که در 4 ماه نخست سال جاری 7000 خانواده در بخش‌های مختلف این ولایت از خانه‌هایشان آواره شدند. شماری از فعالان مدنی هرات برنامه‌ای را تحت عنوان تبعات ویرانگر جنگ و فرصت‌های موجود صلح در این ولایت راه‌اندازی کردند. آرش بشیریار مسئول برگزاری این برنامه گفت در 4 ماه نخست سال جاری 7000 خانواده از ولسوالی‌های هرات و ولایت‌های حوزه غرب کشور به دلیل افزایش ناامنی‌ها آواره شده و هم‌اکنون در دروازه‌های ورودی شهر هرات و یا کمپ‌های آوارگان در شرایط نامناسبی به سر می‌برند. وی با بیان اینکه این خانواده‌ها که شمار آنان به بیش از 3000 تن می‌رسد تصدیق کرد این مهاجرت اجباری به دلیل نبردهای سنگین گروه طالبان به دولت افغانستان، حملات راکتی، مینگذاری ها، تهدیدات و زورگیری های افراد مسلح وابسته به گروه های مخالف دولت بوده است. این فعالان مدنی با ابراز نگرانی از وخیمتر شدن اوضاع در مناطق غربی افغانستان هشدار داد. پس از آن که مخالفان مسلح دولت مناطقی را تصرف می کنند، تمام پروژه های عام المنفعه را از بین می برند. بشیریار تاکید کرد این گروه به وعده هایی که داده بودند عمل نکرده و جز ویرانی از خود چیزی دیگری بر جای نمی گذارند. عبدالهادی قانه، یکی دیگر از فعالان مدنی هرات، گفت فرصتی که اکنون برای صلح وجود دارد در 20 سال گذشته وجود نداشته و باید از این فرصت‌ها بهترین استفاده صورت گیرد. خانه با اشاره بر اینکه برای مردم افغانستان جز صلح راه دیگری وجود ندارد خاطر نشان کرد. حضور نزدیک به 20 سال نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در افغانستان هیچ گونه فایده‌ای برای مردم این کشور نداشت. گفته نیست که پس از آغاز مذاکرات میان دولت و طالبان در قطر، امیدها برای برقراری صلح و امنیت بیشتر شده و همه انتظار صلحی را داشتند که به جنگ بیش از 40 ساله در افغانستان پایان دهد. ولایت‌های هرات، غور، فرا و بادغیس در شمال غربی افغانستان بیشتر از 2 ماه است که صحنه‌های نبردهای سنگین بین افراد وابسته به گروه طالبان و نیروهای امنیتی میباشد. این درگیری‌ها تلفات سنگینی برای دو طرف و حتی افراد غیر نظامی به بار آورده و بارها ولسوالی‌های مختلف این حوزه از کشور در بین دولت افغانستان و گروه طالبان دست به دست شده است.
همچنان با مجموعه خبری ساعت 6 و از این لحظه با مجله 2 این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. سازمان هنری رسانه‌ای اوج 6 اثر مستند در حوزه مسائل افغانستان را برای پخش از تلویزیون تولید و آماده نمایش کرده است. مستندهای 20 سال، خانه کابل، مدیر مدرسه، نظیفه، استا قاسم و شیرین و عالم از محصولات این سازمان به زودی در روانه آنتن تلویزیون خواهد شد. مستند 20 سال با کارگردانی و تهیه کنندگی وحید فراهانی به نقش آمریکا در کشور افغانستان می‌پردازد. 20 سال مجموعه مستندی در حوزه افغانستان است که در حال آماده شدن است. مستند خانه کابل با کارگردانی و تهیه کنندگی مسعود کارگر از تولیدات اوما فیلم است که با ماجرای راه اندازی یک رستوران توسط یک خانواده افغانستانی در ایران می‌پردازد. نظیفه با کارگردانی محمد صفا و تهیه کنندگی سید جمال اود سیمین داستان یک پرستار افغانستانی را روایت می‌کند که در یکی از شفاخانه‌های ایران مشغول فعالیت است و در روزهای سخت کرونا هم برای کمک به بیماران داوطلب می‌شود. مستند استاد قاسم نیز از محصولات اوما فیلم در خصوص یک مخترع افغانستانی است که با طرح ایده‌ای در یکی از کارخانه‌های ایران به کارگران کمک شایانی می کند و شیرین و عالم با کارگردانی ماریا موتی و تهیه کنندگی مهدی سادات محور بخشی از مجموعه مستند پابما هست که ماجرای یک زوج افغانستانی را روایت می کند که همسر مرد پس از گذشت سالها باردار می شود. این مستندها به زودی رونمایی و از تلویزیون و پلتفرم های اینترنتی پخش می شود. تیم ملی زیر 17 سال بانوان افغانستان با نتیجه 8-0 در مقابل ازبکستان با شکست مواجه شد. تیم‌های ملی فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان و ازبکستان در چارچوب مسابقات فوتبال مرکز آسیا کافا روز چهارشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه در تاجیکستان به مسافه هم رفتند که این مسابقه در نهایت با باخت پرگل 8-0 دختران زیر 17 سال فوتبال افغانستان به پایان رسید. پیش از این نیز تیم ملی با نتیجه 6-0 در مقابل ایران و با نتیجه 5-2 در مقابل تاجیکستان تن به شکست داده بود. بدین ترتیب بانوان فوتبالیست زیر 17 سال فوتبال افغانستان با 3 شکست پیاپی و قرارگیری در جایگاه چهارم و آخر جدول به کار خود در مسابقات فوتبال مرکز آسیا کافا پایان داد. تیم فوتبال دختران زیر 17 سال افغانستان در این رقابت ها که با قهرمانی ازبکستان و نائب قهرمانی ایران به پایان رسید، جایزه ویژه این مسابقات را به دست آوردند. افزایش ناامنی ها در مناطق شمالی از جمله ولایت بلخ موجب گسترش مهاجرت در میان شهروندان این مناطق شده است. کلیاتی از این گزارش توسط همکارم کاظم حیدری.
افزایش ناامنی ها در ولایات شمالی افغانستان از جمله ولایت بلخ، رجوع و هجوم مردم جهت اخذ گذرنامه برای خروج از کشور را افزایش داده است. پس از موج گسترده ناامنی ها که در ولایات شمالی افغانستان از جمله ولایت بلخ از سوی گروه طالبان راه افتاد و مناطق زیاد به دست این گروه سقوط کرد، مردم به خاطر یافتن جای مطمئن برای زندگی به ولایات همجوار رفتند و یا هم برای بیرون شدن از کشور به اداره گذرنامه هجوم آوردند. در ولایت بلخ اداره گذرنامه این ولایت روزانه شاهد حضور صدها تن از باشندگان برای اخذ پاسپورت و تعیین نمودن مراحل قانونی آن می باشد. بسیار شهروندان بلخی که جهت دریافت پاسپورت به اداره مربوطه آمده اند، افزایش ناامنی ها و عدم اطمینان به آینده زندگی را دلیل عمده هجوم مردم برای اخذ گذرنامه می دانند. فدا محمد و خانم فاطمه که از متقاضیان دریافت پاسپورت می باشند و با خانواده هایشان به اداره صدور گذرنامه در ولایت بلخ آمده اند می گویند.
تقریبا 4 روز 5 روز میشه مراجعه کردیم به خاطر پاسپورت. اعضای فامیل 9 نفر هستیم. نسبت به ماهای گذشته که قرنطین بود دیگه پاسپورت بند بود، حالی که اعلام شده ما آمدیم.
خصوصا در صفحات شمال فعلا ناامنی ها زیاد شده، بعضی ولسوالی ها سقوط کردن و کل مردم به یک حراس و یک تشویش استرس انداختن. و فکر کنم همقدر مردم هایی که پاسپورت هایشان میگیرن یا تازه میگیرن یا تمدید میکنن، حتما کنم بلا ندارن.
احمد فیاض یکی دیگر از باشندگان ولایت بلخ است و دلیل حضورش در اداره پاسپورت و تلاش برای به دست آوردن گذرنامه رو این گونه بیان میکند.
به خاطر از اینکه مردم امنیت میخوای، آرامش میخوای، زبان که آرامش نباشه مردم نفهم میکنن، به خاطر از اینکه جانشان در امان باشه و بخوای در جای بهتر زندگی.
احمد مرید صحرایی مدیر اداره پاسپورت ولایت بلخ به تعطیلی رفتن این اداره به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 و افزایش ناامنی ها را دو عامل اصلی در به وجود آوردن تراکم حجم متقاضیان پاسپورت در این اداره می داند و می گوید.
ما تقریبا در حدود یک ماه در قرنطین بودیم، دفتر پاسپورت مسدود بود برای متقاضی پاسپورت. زمانی که قرنطین خلاص شد همچنان ناامنی های موج از مردم به دفتر پاسپورت مراجعه میکنه، نه تنها در ولایت بلخ، در تمام ولایت و مرکز در حدود 5000 نفر مراجعین ما داریم روزانه.
به گفته صحرایی در حالی که تا پیش از قرنطین یک ماه و افزایش ناامنی ها روزانه حد اوسط 200 تن برای دریافت پاسپورت به این اداره مراجعه میکردند، در حال حاضر این رقم به بیش از 700 نفر در روز افزایش یافته است. قابل یادآوری است که روند اخذ پاسپورت برای ساکنان ولایات نسبت به کابل پایتخت افغانستان طولانی تر است و متقاضیان پس از سپری نمودن کارهای اداری و ثبت اسناد و مدارک هویتیشان در حالت عادی حداقل مدت 15 تا 30 روز باید انتظار بکشند تا پاسپورت خود را به دست بیاورند. در این روزها که حجم عظیمی از مردم برای دریافت گذرنامه به اداره مربوطه می روند و با توجه به مزدحم بودن اداره عمومی صدور پاسپورت افغانستان که در کابل موقعیت دارد، به دست آوردن این سند معتبر سفر به خارج از کشور کار چندان آسانی نمی باشد و متقاضیان مجبورند برای دریافت گذرنامه هایشان صبر و حوصله زیاد به خرج دهند. هرچند که مسئولان اداره گذرنامه افغانستان تاکید کردند که جهت ایجاد سهولت در توزیع گذرنامه برای شهروندان این کشور تلاش های مؤثری را انجام داده اند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
گزارش همکارم حیدری بود از افزایش ناامنی ها در مناطق شمالی افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که افتتاح 40,000 میلیارد تومان پروژه نشان دهنده برنامه ریزی درست است. دکتر حسن روحانی امروز در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که افتتاح 40,000 میلیارد تومان طرح و پروژه در یک ولایت نشان دهنده توانمندی ملت، برنامه ریزی درست دولت و کارآمدی دولت و ملت است. روحانی افزود که افتتاح طرح‌ها معنا و مفهوم بسیار مهمی هم برای دوستان و هم برای دشمنان ایران دارد. رئیس جمهور ایران خاطر نشان کرد که دولت و ملت در کنار همدیگر در سخت‌ترین شرایط مهمترین پروژه ها را به ثمر رساندند. با گفته وی این که برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب مجتمع بزرگ فولادی را با طرح کره بلند افتتاح می‌کنیم نشان می‌دهد که مردم، جوانان، مهندسان و کارگران ما به طور منظم برای سربلندی ایران عزیز لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند و راه و مسیر خود را ادامه می‌دهند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 136 بیمار مبتلا به کرونا فوت کردند که مجموع فوتی های این بیماری به 85,397 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 23,391 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,327,526 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 2,981,019 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت ایران همچنین گزارش داد که تا کنون 24,276,402 آزمایش تشخیص کرونا در ایران انجام شده است. سازمان جهانی بهداشت شفاخانه مسیح دانشوری تهران را به عنوان مرکز ارجاع کووید 19 در منطقه مدیترانه شرقی شناخت. با صدور حکمی از سوی مدیر کل همکاری های مراکز چهارگانه منطقوی مدیترانه شرقی از طرف سازمان جهانی بهداشت، مرکز سل و بیماری های روی بیمارستان مسیح دانشوری تهران برای 4 سال به عنوان مرکز ارجاع بیماری کووید 19 منطقوی شناخته شد. دکتر علی اکبر ولایتی رئیس شفاخانه مسیح دانشوری در این زمینه گفت که این مرکز در گذشته برای مدت 20 سال به عنوان مرکز همکاری های سل منطقوی بوده است که با توجه به تعداد ارجاعات بیماران کووید 19 به این مرکز در زمینه درمان و آموزش تا سال 2024 به عنوان مرکز همکاری های سل و کووید 19 نیز شناخته شد. بر اساس این گزارش مقالات چاپ شده در زمینه کووید 19 در این مرکز 308 عنوان می باشد که در مجلات معتبر جهانی به چاپ رسیده است و همچنین طرح‌های مرتبط با کرونا 248 عنوان و طرح کارآزمایی بارینی 67 مقاله می باشد. دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه از ورود 1.2 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران خبر داد. رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که امروز 1.2 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است. زبیب افزود که تلاش زیادی برای خرید واکسن شده، واردات ثبات پیدا کرده است و ادامه می‌یابد. دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه همراهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی ایران را دلگرم کننده دانست. واردات واکسن کرونا همچنین ساخت و تولید چند نوع واکسن در ایران برای مقابله با ویروس کرونا ادامه دارد. وزارت بهداشت رفاه و خانواده هند از شناسایی 45,892 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. ابتلای این تعداد بیمار جدید پس از اجرای 1,893,000 آزمایش در سراسر هند مشخص شد. با احتساب این آمار تعداد کل کرونایی های هند از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون به 3,709,557 نفر رسیده است. تا ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی 29,843,852 نفر بیمار مبتلا به کووید 19 بهبود یافتند. با فوت 817 بیمار در شبان روز گذشته، شمار کل قربانیان کرونا در هند نیز به 405,028 نفر افزایش یافت. سخنگوی دولت فرانسه هشدار داد این کشور به دلیل جهش کرونای دلتا در معرض خطر موج چهارم این ویروس قرار گرفته است. دولت فرانسه به شهروندان خود هشدار داد سویه خطرناک دلتای کرونا توانایی خراب کردن تعطیلات تابستان را دارد و از مردم خواست که با واکسینه شدن مانع از اعمال محدودیت‌های آتی شوند. گابریل آتال سخنگوی دولت فرانسه هم روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی هشدار داد به دلیل جهش سویه کرونای دلتا این کشور در معرض خطر موج چهارم کرونا بسیار قابل انتقال قرار گرفته است. آتال با اشاره به افزایش شمار مبتلایان به کرونا در 11 کلان شهر از جمله در اطراف منطقه ایل دوی فرانس در پاریس که در هفته گذشته دو برابر شده، نسبت به این مسئله ابراز نگرانی شدید کرد. و یک مسجد در اسپانیا در ادامه اسلام حراسی و اهانت به اماکن مقدس مسلمانان در اروپا مورد حمله قرار گرفت. این حمله در شهر منورکا در اسپانیا سه‌شنبه شب به وقت محلی رخ داد. این مسجد در سال 2018 افتتاح شد و با عبارت نه به اسلام و حاکمیت اسپانیا قابل مذاکره نیست با اسپری رنگ آمیزی شد و مهاجمان در اقدام ناشایست دیگر سر بریده شده یک خوک و یک چاقو را بیرون این مسجد گذاشتند. این حادثه تازه ترین موج حملات اسلام حراسی در منطقه جنوبی مرسیا، یکی از پرتراکم ترین مناطق مهاجرپذیر اسپانیا است. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان مجموعه خبری ساعت 6 رسیدیم. تشکر از همراهیتان تا 7:35 دقیقه.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودین. به اطلاع می رسانیم در ساعت 7:35 دقیقه آخرین بخش خبری نشرات ما به سمتان خواهد رسید.
دعوت می کنیم شننده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه می باشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. یاران موافق سلام و وقتتان پر از برکت. گلبانگ غزلی دیگر را پیشکشتان میکنیم با شعری از خواجه شیراز حافظ خوش سخن. چه زیبا میشود اگر هر آینه پیوندهای تمدنی و ادبی من را در حجمه آریه و وام الفاظ و لغات و زبان بیگانه پاس بداریم و قند پارسی را نیز که یادگار پیشینیان و قریحه های سرشار از حکمت و معرفت است. گلبانگ غزل امروز را با هنرمندی محمد نصیری می چشیم و بر این همه استواری دقایق و ظرایف زبان و ادب پارسی زبان به تحسین می گشاییم.
خرم آن روز که این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم.
خرم آن روز که این راحت جان طلبم وصف جانان برم. یا
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم.
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم. یا
چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم.
Thank you.
چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم، در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم.
چون سبا